أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مسئله مرحوم صاحب عربه مطرح فرمودند که اذا کان مستطیعاً، حج برش واجبه وقتی مستطیع شد، اما نذر کرد که من حجت الاسلام رو به جا بیارم. آیا این نذر نسبت به حجت الاسلام که قبلاً با سبب دیگر به اصل شرع به مقتضای تحقق استطاعت براش واجب شده، این نذر منعقد میشه یا نمیشه؟ مرحوم صاحب عربه قائل به انعقاد نذر شده. این نظر ایشون مخالفین جدی داره. کسانی مثل مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، این آمدن مخالفت کردند. وجه مخالفتشون و علت مخالفتشون هم این است که تعبیرشون این است که این حج قبلا مستحق بوده، یعنی طلب، یعنی متعلق حق خدا واقع شده. یه فعل دیگه، حج یه فعله، این فعل قبلا اخذ شده به واسطه خدا، چون جعل وجوب کرده به اصل شرع، خود خدا واجبش کرده، متعلق تکلیف خودش کرده. حالا که متعلق تکلیف خدا شده به اصل شرع، دوباره نمیتونه متعلق یک تکلیف دیگری واقع بشه. این استدلال رو اون اعلام عنوان فرمودند. و منتها مرحوم صاحب عربه میفرماید اینا فرمودن، اما اکثر متأخرین آمدن حرف ما رو زدند. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا اشکالی می کنند به مثل مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس و اون قدمای اصحاب که فرمودند در اینجا منعقد نمیشه. عنوانش هم این است که این وجوب به اصل، به اصل شرع، به مقتضای استطاعت، وجوب حجت الاسلام هیچ منافاتی نداره که دوباره وجوبی بیاد تعلق پیدا بکنه به این نذر. ولذا ایشون می‌فرمایند که آقایانی که مخالفت کردند، مخالفتشون رو نقل می‌کنند در اینجا، مثل جناب شیخ، جناب سید مرتضی، مخالفت رو در این مسئله نیاوردن. همون جور که روز قبل عرض کردیم، در مسئله این که اگر کسی نذر کرد روز اول ماه مبارک رمضان روزه بگیره، اونجا اینو مطرح کردند. کسی که نذر میکنه اول ماه رمضان روزه بگیره، اونجا این حرفو زدن. خب این روزه قبلا به هر حال بلیتش فروخته شده، به قول ما بلیتشو خدا خودش خریده. الان این دوباره شما نذر کنی، بر عهده خودت بگذاری، خب این بچی نداره، به قول ما تحصیل حاصله. این حجت الاسلام در ذمه من هست، این روزه اول ماه رمضان در ذمه من هست، خدا در ذمه گذاشته، دوباره که نمیشه گذاشت. ایشون میفرمایند که اینجا آقایون در اونجا خیلی قائل شدن که هیچ اشکال نداره و می توانه دوباره نذر بکنه، و شاهد هم میارن در اینجا، که البته این شاهدی که آقای حکیم اینجا نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر آورده. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که اینجا انعقاد نذر اشکال نداره، چون ما در باب نذر نه، در باب یمین روایاتی داریم. اونجا یه بابی داریم که مرحوم صاحب وسائل مطرح کرده، که در اون باب مطرح میشه، از امام سوال میکنن که اگر کسی نذر کرد بر ترک حرام، غیبت حرامه، من نذر میکنم در این مجلس غیبت نکنم، آیا این نذر منعقد میشه یا نمیشه؟ صریح روایت اونجا هست، نذر منعقد میشه. یا اینکه نذر کنه بر انجام واجبات و تکالیف، در اونجا هست که اشکالی نداره. بنابراین ما در روایات هم داریم مرحوم صاحب جواهر میان روش دست میگذارن و میفرماین بنابراین هیچ اشکال نداره. یه مسئله‌ای که به عنوان اشکال مطرح میکنن لغویت، همونی که گفتیم تحصیل حاصل لغویت، چون کار به اصطلاح باید معقول باشه. وقتی این حجت الاسلام، این فعل خاص یا صوم اول ماه رمضان به موجب دیگری برای من واجب شده، دوباره جعل وجوب کردن به مقتضای نذر بر این امر واجب یکون و لغوان، فایده چیه؟ اینجا مرحوم آقای حکیم و باز مطلب رو صاحب جواهر میگه که ایشون عنوان میفرماین، اینجا میفرماین این فایده داره، لغو نیست. چرا؟ برای اینکه وجوب رو مؤکد میکنه، وجوب رو مؤکد میکنه. برای اینکه شما قبلا یک سبب داشتید برای این وجوب، حالا روزه اول ماه رمضان باشه یا حجت الاسلام، یک سبب داشتید، الان دو سبب پیدا میکنید. دو تا سبب باعث اشتداد ملاک میشه. اون مصلحتی که در اینجا بوده و موجب وجوب حجت الاسلام شده، این مصلحت قوی تر میشه، ولذا مصلحت که قوی تر شد، وجوب مؤکد آکد به اصطلاح اینجا درست میکنه، پس لغو نیست، تأکید در وجوب میاره. این یکی. دیگر این که خود نذر یک آثاری داره و اون آثار این است که اگر این نذر رو در وقت خودش به جا نیاورد، کفاره داره، کفاره مخالفت نذر داره. خود حجت الاسلامی که واجب به اصل شرع، اگر کسی انجامش نداد امسال، کفاره‌ای نداره، کفاره نداره. اما اگر نذر کرد من امسال حجت الاسلام به جا میارم، امسال به جا نیورد و رد شد، سال بعد حجت الاسلام به جا میاره، اما نسبت به این نذر کفاره تعلق میگیره. چرا؟ چون در وقت خودش نذر رو مخالفت کرده، هنس نذر کرده، اینجا این اثرشه. پس هم اثر حکمی داره، اثباتی داره، هم اثر ثبوتی داره که اشتداد ملاکه، ملاک شدت پیدا میکنه در اینجا. این رو میفرماین. بعد مرحوم آقای حکیم یک بحثی مطرح میکنن، میفرماین بله یک مسئله اینجا هست و اون این است که اگر ما در اینجا این عمل را، حالا صوم اول ماه رمضان باشه یا حجت الاسلام فرق نمی کنه، این عمل را یک تکلیف الهی بدانیم که تعلقش به مکلف استحقاق تکلیفی ایجاد می کنه، یعنی از ناحیه خداوند تکلیفی متوجه عبد میشه. این همین جوره، هیچ اشکالی نداره، نذر منعقد میشه، تأکیدم میاره. اما اگر آمدیم گفتیم همون جور که در حج گفتن، اینجا این واجب استحقاق وضعی داره. استحقاق وضعی یعنی چی؟ یعنی در اینجا این صوم اول ماه مبارک رمضان وضعاً، از نظر وضعی این بر عهده مکلف گذاشته شده. وضع که میگیم امثله ای ذکر میکنن، مثل زوجیت، مثل رقیت. اگر من آمدم این زن رو تزویج کردم، بعد دوباره میتوانم همین زن رو تزویج بکنم؟ این لغو، میگن عقدش با اصلا بچ نداره، لغو میشه، معنا نداره. المزوجتو لا تزوج ثانیه، این معروف ظاهرن از مرحوم کاشف الغطا ایران آمده بود، حالا کاشان بوده یا شهر دیگری، با مرحوم نراقی رضوان الله علیه ظاهرن اینجا برخوردی داشتن، عقدی بوده، هر دو طرف عقد میشن. مرحوم نراقی خب میگه انکحت و موکلتی لموکلی و بساط، مرحوم کاشف الغطا میگه قبل تو. دوباره ایشون میگه زوجت و موکلتی، مرحوم کاشف الغطا میگه المزوجت و لا تزوج ثانیه، تمام شد رفت دیگه، همون اولی که گفتی تمام شد. حالا ما هم که زیاد بگیم پشت سر هم تکرار میکنیم احتیاطه، ولی المزوجت و لا تزوج ثانیه، این عبد بود عتقش کردیم، حالا دوباره هم بیایم عتقش بکنیم، این جهت وضعیه، این حیثیت وضعی بهش میگن. اینجا مرحوم آقای حکیم میفرمایند اگر ما آمدیم برای این واجب حیثیت وضعی قائل شدیم، که تعبیر خوبش اگر برای حیثیت وضعی بخوایم بکنیم، یعنی این صوم اول ماه رمضان مملوک واقع شده نسبت به خداوند، یعنی اینی که من باید روز اول ماه رمضان روزه بگیرم، این یک ملکیست برای خداوند، تمام شد رفت، خدا خریدش، الان مال خودشه، الان که مال خودشه دوباره من نمیتوانم بیام بخرمش با نظر. مرحوم آقای حکیم خودشون میفرمایند در حجت الاسلام این رو یه عده گفتند، ما هم بحث کردیم از قول ایشون و کسان دیگری، البته ایشون هم تبعیت از بعضی بزرگان فرمودن، در مورد حجت الاسلام این معنا هست که دلیل وجوب حج چیه؟ لله علیه، لله علی الناس، حج البیت، من استطاع الیه سبیلا. این لام اولش لله، این لام رو حمل کردن بر لام تملیک، لله علی الناس یعنی خدا خریده از اینها، به ملکیت گرفته حجت الاسلام را، که خود مرحوم آقای حکیم هم حجت الاسلام رو اینجوری قبول کردن، یعنی فرمودن این لام حمل بر ملکیت میشه، لله علی الناس حج البیت. اینجا لام اضافه وضعیه ایجاد میکنه، نه فقط اضافه تکلیفیه، اضافه وضعیه ایجاد میکنه، ولذا اینجا مرحوم آقای حکیم آمدن ملتزم شدن که در اینجا این لام اضافه ملکیت میاره، ولذا حج مملوک خداوند متعاله، این آثاری هم برش بار میشه، از جمله این که این حج به ذمه که آمد، حتی اگر ادله وجوب قضا هم نباشه در حجت الاسلام، ما حکم قضا میکنیم. چرا؟ چون این مثل بدهی اشخاصه، بدهی خداست اینجا، این بدهی مثل بدهی اشخاص میشه، مثل خمس میشه، مثل زکات میشه، حیثیت وضعی پیدا میکنه. و یک معنایی هم که آقایون آمدن استفاده کردن این جهت رو، این مسئله هست که در بعضی از روایات آمده و گفته و فرموده انها به منزلت دین، در حجت الاسلام به منزلت دین، این به منزله دین، یعنی گفته خب خیلی واضحه دیگه، به منزله دین یعنی مثل دین است در جهت وضعی، همون جور که به ذمه میاد به عهده میاد، مثل اینکه دین به عهده بیاد، اینم کمک میکنه به همین معنا. این فرمایش ولو مرحوم آقای حکیم فرمودن از دیگرانم نقل میکنن تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اون تکیه اصلی آقایون که روی لام هست، لله علی الناس حج البیت، این لام این که اضافه وضعیه ایجاد کنه اول کلامه، این اضافه ایجاد میکنه، اما اضافه اضافه تکلیفیه است، یعنی خدا بر عهده مردم گذاشته، همون جور که نماز رو بر عهدشون گذاشته، همون جور که روزه رو بر عهدشون گذاشته، نه اینکه خریده از اونها، نه اینکه مملوک خودش کرده عمل را، تکلیفی را متوجه کرده. اینجا لام این مقدار که ما بگیم جهت وضعی رو افاده میکنه اینجور نیست، فقط جهت تکلیفی افاده میکنه. و در اونجا هم ان الحج به منزلت دین ما عرض کردیم، که در اینجا یه عده خیال میکنن این تنزیل هایی که میکنیم حج به منزله دینه، خب تنزیله، تنزیل یعنی چی؟ یعنی تشبیه، تشبیه میگیم این ستون در سفیدی مثل برف میمانه، تشبیه کردیم، تنزیل دیگه، تنزیل اگر ما بخوایم انجام بدیم به واسطه یک اثر مشترکم که داشته باشن تنزیل صحیحه و اشکالی نداره. لازم نیست، معنای تنزیل این نیست که تمام جهات این دوتا با هم یکی باشه. ولذا مثال زدیم، ما میگیم التوافو فلبیت سلاتون، تنزیله، خداوند تنزیل میکنه تواف رو منزله سلات، سلات باید رو به قبله باشه، تواف هم باید رو به قبله باشه، تکلم مبتل سلاته، مبتل تواف هم هست نیست. اونجا در یک حیثیت خاص، مثلا این که باید طاهر باشه، این کافیست تنزیل صورت بگیره، این تنزیل در یک جهت کافیه. و در اینجا هم انما هو به منزلت دین تنزیل شده، حج به منزله دین، ممکنه فقط روی این جهت باشه که همون جور که دین بر عهده من میاد، حج هم بر عهده من میاد، منتها عهده در اونجا وضعی است، اینجا تکلیفی، به حساب اقتضاء خود دین. دین چون حق مالیه، دین اشخاص حق مالیه، به ذمه آمدنش حیثیت وضعیه. اما اینجا عمل است حج مثل صلات، به عهده آمدنش به حیث تکلیفیه. بنابراین این فرمایش درست نیست، پس این اشکال در اینجا منتفی میشه که حالا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ولو در حج ملتزم شدن، ایشان این معنا رو ایشون قبول کردن اونجا، اما در سایر جاها این رو قبول نکردن، اون هم لمکان لام به قول خودشون. چی؟ خیلی خوب، خب چی باش منافات داره؟ نه تنزیل، خدا کرده این کارو منافات داشته باشه، چی؟ خدا التوافو فلبیت سلاتون نداریم؟ خب تنزیل دیگه، تنزیل مثل سلاته، تشبیه دیگه، تنزیل یه چیز عجیب غریب نیست، تشبیه. شما روزانه در همه کارهای متعارفتون تشبیه و تنزیل ندارید؟ یک جهت مشترک داشته باشن تنزیل کافیه. میگید این پسر من، این مثل پسر خالش درس خونه، اینم مثل پسر خالش شده، در درس خونی مرادتونه، نه در شکل و قیافه، نه در هیکل، نه در بلند قدی و کوتاه قدی. یک جهت کافیه در تنزیل، در تشبیه. وجه شبه میخوام، اینا رو بحث کن، اینا واضحه. یک وجه شبه کافیه در تشبیه، اینجا در تنزیل هم همین جوره. اینا عنایت فرمایید. حالا اگر این معنا تمام شد، یک مسئله دیگر که اینجا مرحوم صاحب عربه دارن این است که اگر این آقا نذر کرد حجت الاسلام رو و فرض اینه مستطیع بود و بعد مرد، نیاورد، نذرم کرده بود، دو قبضه کرد حجت الاسلام رو اما نیاورد، ترکش کرد، مستطیع هم بود، میتونست، الان که مرده، خب اینجا دو تا مسئله هست، یکی قضا، این قضا مرحوم آقای حکیم میفرمان این قضا سر جاشه، حرفاشو زدیم، چون حجت الاسلام قضا میخواد. ایشون مطلب رو باز نمی کنن دیگه، که این حجت الاسلام که قضا میخواد، این حج فی فعلی که من باید انجام بدم، برام انجام بدن، دو حیثیت داره، یکی متعلق تکلیف حجت الاسلامه، یکی متعلق نظر بنه، وجوب نظری. ولذا ما اگر قائل شدیم که حجی که متعلق نظر شد باشه قضا نداره، همون جور که ما قائل شدیم، اینجا قضا بعد از مرگ فقط از باب حجت الاسلامی است که به عهدش بوده، او دلیل داره بر قضا، حیثیت نظری منتفی میشه. یعنی شخص اگر تمکن داشت و اتیان به متعلق نظر خودش نکرد و مرد، این منتفی میشه، قضا نداره حج نظری. و ها کذا نسبت به کفاره، کفاره اگر نظر کرده بود این آقا زمانی که مستطیع بود، من فلان سال این رو انجام میدم، فلان سال انجام میدم و فلان سال انجام نداد با اینکه تمکن داشت، کفاره میاد بر عهدش، کفاره مخالفت نظر. الان که مرد و کفاره رو نداده، باز همون حرف سابق ما اینجا میاد، اینکه کفاره از اصل مال برداشته بشه، از سورس دلیل براش نداریم، این گناه کرده کفاره نداده، گناه کرده نذر رو به موقع انجام نداده، اما دیگه راه جبرانی نداره، نه قضا داره نه کفاره. ولذا اینجا اون حیثی که باید قضا بشه فقط حجت الاسلامه، اونم نه به عنوان انه متعلق للنذر، بلکه از باب اینکه تکلیف اصلی و اولی خودش هست، اونجا باید انجام بده و یخرج معونش از اصل، همون جور که گفتیم و صریح روایات بود و همه فتوا بیدن. این یک مطلب. مطلب دیگر که در این معنا ایشون عنوان فرمودن، مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی، این است که اگر آمدیم این آقا نذر میکنه حجت الاسلام به جا بیارم، اما این مستطیع نیست، الان مستطیع نیست. حالا که مستطیع نیست چجوری نذر میکنه؟ آیا دو جور ممکنه نذر کنه که صاحب عروه هر دوتاشو متعرض میشه؟ یک جور این که من نذر میکنم که اگر استطاعت حاصل شد حجت الاسلام به جا بیارم، این متعلق نذرشه، یعنی نذر میکنه حجت الاسلام علا تقدیر الاستطاعه، معلقه، مشروط نذرش، مثل نذرهای معلقی که داشتید، اینجا هم مشروطه، یک اینجوره. خب این مشکلی درش نیست، چون اگر آمدیم استطاعت پیدا نکرد، اینجا این نظم منعقد نشده یا این نظم منحل میشه و اختلاف آراء. اما اگر اینجور نظم نکرده بود، بلکه آمد گفت الان مستطیع نیست، من نظر میکنم که حجت الاسلام به جا بیارم، نظر میکنم حجت الاسلام به جا بیارم مطلق، اینجا مرحوم صاحب عروه حرفی داره و اون این است که ایشون می‌فرمایند که در اینجا تحصیل استطاعت برش واجب میشه. در خود حجت الاسلام تحصیل استطاعت واجب نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع. وجوب حجت الاسلام در تقدیر استطاعت میاد. یعنی مادام که استطاعت نیامده وجوبم نیامده. ولی زیاد یادتون هست و مقدمات مفوته و اینا آقایون محتاج می شدن. خب وجوبی نیامده، اما اینجا قصهش فرق میکنه. چرا؟ ظاهرن مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در تصویر خودش اینجور به اصطلاح آورده که در اینجا وقتی نذر کرد حجت الاسلام را، این حجت الاسلام یسیر و واجبن به مقتضا نظره، درسته؟ یسیر و واجبن. خب این عمل، این فعل، این حجت الاسلام همین جوری که نمیشه راه افتاد و رفت، این استطاعت میخواد. ما هم گفتیم استطاعت مراد استطاعت عرفیه است، اختیار کردیم در اونجا. الان که استطاعت میخواد، این استطاعت در نظر هم مثل حجت الاسلام شرط وجوب میشه یا شرط واجب؟ اینجا دیگه میشه شرط واجب، شرط وجوب نیست. شرط واجب مثل وضو، وضو شرط واجبه. اینجور نیست که در ادله باشه اگر یه وقت اتفاق افتاد وضو گرفتی یا طاهر شدی نماز بخون، نه، باید وضو بگیری مقدمتن برای انجام نماز، شرط واجبه. اینجا هم با نذر میشه شرط واجب، وقتی شرط واجب شد تحصیلش واجب میشه. ولذا اگر نذر کرد کسی که مستطیع نیست حجت الاسلام را، یجب علیه تحصیل الاستطاعه. این معنا مورد نظر مبارک مرحوم صاحب عروه واقع شده و مرحوم آقای حکیم هم همین معنا رو میگن. اما اینجا مخالفینی هم داریم. مخالفینی که در اینجا داریم، لا یجب تحصیلها هنا علی الاقوا، در روزه مرحوم نراقی در مستند میگه، مرحوم صاحب مدارک میگه ولا یجب تحصیلها، قطعا اینجا استطاعت تحصیلش واجب نیست. خب پس اینجا دو نظر شد، یکی تحصیل واجبه، یکی تحصیل واجب نیست. اون کسانی که میگن تحصیل واجبه، این معنا رو مطرح میکنن که اینجا شرط واجب شده نه شرط وجوب. حالا ببینیم نظر اونها چه هست، چون اونها صریح فتوا دادن که در اینجا عرضم به حضورتون که لا یجب تحصیل الاستطاعه. البته یه علتی که در اونجا ذکر شده به خصوص مرحوم صاحب مدارک این رو علت قرار داده، فرموده ان المنظور لیس امرا زائدا عن حجت الاسلام. این متعلق نظرش چی بوده؟ مگه حجت الاسلام نبود؟ خب این وقتی متعلق نظر حجت الاسلامه، بیشتر از حجت الاسلام که نظر نکرده و این فعل، این حجت الاسلام هم وجوبش مشروط به استطاعته. نظری هم که کرده همون حیثیته، حیثیتی اضافه نمیشه. بنابراین این حجت الاسلام همون حیثیت خودش که وجوبها اندل استطاعه این رو داره. وقتی وجوبها اندل استطاعه داره، نظرم که من کردم همینو نظر کردم، یعنی همین حجت الاسلام به همه شؤوناتهی و خصوصیاته. از جمله خصوصیاتم این است که اگر من استطاعت برام حاصل شد این رو بیارم. خب این رو هم به عنوان وجه ذکر کردم. از اون طرف در مثل عرضم به حضورتون فاضل هندی در کشف اللسان، مرحوم صاحب جواهر آمدن گفتن که اگر به اصطلاح در اینجا عنوان بکنه که علا تقدیر الاستطاعه، دیگه مشکل نداره، اینو فتوا دادن. اما مشکل ما اونجا نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مسئله که وارد میشن، ایشون از نظرشون هیچ مشکلی نداره که در اینجا دو تا امر، یعنی امر به حجت الاسلام و امر به وفاء به نذر، هر دوی اینها دو تا مؤثری باشن که تأثیر کنند در امر واحد، هیچ اشکالی نداره. و میفرمایان این تأکیده، واجبات اصلیه هم قابل تأکید هست. شما الان نماز واجبه، نماز اول وقت مؤکد میشه اینجا ثوابش، عرضم به حضورتون که اگر به جماعت باشه مؤکده، اشتداد ملاک پیدا میکنه، اینجا هم همینجور اشکالی نداره. بعد ایشون میفرمایند مثل اشتراط اتیان واجب یا ترک حرام در ضمن عقد لازم، ما یه عقد لازمی رو واقع کنیم، در ضمن عقد لازم قید کنیم، من این رو میفروشم به شما، این بیع عقد لازم، در ضمنش من دیگه نمازم رو ترک نکنم، من روزه امسال ماه رمضونم رو تماما بگیرم. ایشون آقای خویی میفرماید چجور اگر شرط ترک حرام یا اتیان به واجب در ضمن عقد لازمی آمد، آیون میپذیرنش، آیون پذیرفتنش؟ خب مگر در اونجا دو تا حیثیت نمیشه؟ یکی این واجب خودش که وجوبش به اصل شرعه، یکی الزامی که از ناحیه عقد لازم میاد که باید انجام بدی. دو تا عامل پیدا میکنه، دو تا سبب پیدا میکنه، اونجا ملتزم میشن، اینجا هم همینجور اشکالی نداره. این شاهد میارن اینجا در همین معنا. ولذا میفرماین حالا این شخص وقتی حجت الاسلامشو آورد، هر دو وظیفه رو با هم انجام داده، همون حجت الاسلام هم کافیه از واجب به اصل شرع، هم واجب است از نذری که کرده و هیچ اشکال نداره. بعد ایشان میفرماین نسبت به کفاره حنس، ایشون میفرماین که حالا اگر اجماعی قائم شد که ما در اینجا این کفاره و نه این کفاره، همه ی کفارات را ولو کفاره صوم، بعد از اینکه شخص مرد و کفاره نداده بود، اگه اجماعی دلیلی قائم شد که این کفاره رو از اصل مال باید برداریم یا از ثلث برداریم، فبها. اما ایشون قائل شدن ما دلیلی نداریم، دلیلی نداریم بر کفاره. همون جور که عرض کردم این کفاره تا زنده بوده میبایست بده. البته کفاره هم در صورتی است که این به اصطلاح نذر کرده باشه در زمان معین به جا بیاره که در زمان خودش این بهش تعلق بگیره. اما وقتی معین نیست، سنه معینه، این آمد و افتاد مرد، اینجا کفاره تعلق میگیره یا نمیگیره؟ چون تا زمانی که حیات داشته حنس اتفاق نیفتاده، مخالفت اتفاق نیفتاده، چون واجب موسع بوده در تمام ایام عمرش، حالا بعد ایشان می‌فرمایند که اما در همین مسئله ما که اگر نذر کرد در حال عدم استطاعت، خب اگر در اینجا علا تقدیر الاستطاعت نذر کرد که هیچ مشکلی نیست، اما اگر تقدیر استطاعت نبود متعلق نذرش مطلق بود، ایشون هم در اینجا قائلن یجب علیه تحصیل الاستطاعت. ایشون می‌فرمایند اینجا شرط واجب رو ایشون تصریح می‌فرمایند، می‌فرمایند این به مقتضای نذر بر خودش واجب کرد این حجت الاسلام را، چون استطاعت نداره. این قبلن به مقتضای اصل شرع هنوز حجت الاسلام بر این واجب نبود، چون مستطیع نبود. این آمد با این نذر حجت الاسلام رو بر خودش واجب کرد. حالا که بر خودش واجب کرده، این شد واجب. یجب علیه اتیان به این واجب. اتیان به واجب هم قدرت بخواد، قدرت بخواد. وقتی قدرت نداره باید تحصیل قدرت بکنه. من الان اینجا بدنم نجسه، لباسم نجسه، نمیتونم نماز بخونم. خب پاشو تطهیر بکن، نماز بخون، تحصیل قدرت باید بکنم. اینجا هم ایشون میفرماید همینجوره. این به عهده خودش گذاشته حجت الاسلام و ولو استطاعت نداره. این هنوز به اصل شرع حجت الاسلام برش واجب نیست، اما به مقتضای الزام نظری و التزام نظری بهش واجب شده. اینجا حالا که واجب شد، استطاعت میشه شرط واجب. شرط واجبم یجب و تحصیله، باید در اینجا بیاد تحصیلش بکنه. شرطو که تحصیل کرد، حجت الاسلام رو به جا آورد، از اون حجت الاسلام اصلی هم طبعا کفایت میکنه دیگه، چون استطاعت حاصل شده. ما در خود حجت الاسلام هم گفتیم تحصیل استطاعت واجب نیست، اما یکی رفت تحصیل کرد، گفتیم بابا لازم نیست الان مکه بری، پول نداری، گفت نه، رفت قرض کرد، را افتاد مکه رفت، این حجت الاسلام صحیح نیست. چرا؟ استطاعت به شرط وجوبه. حالا این استطاعت از چه راهی به دست بیاد؟ راه حرام نه، راه حلال، با زحمت و جون کندن رفت و شیفته کار کرد، مستطیع شد. حالا که مستطیع شده، حجت الاسلامش صحیحه، واجب نبوده، اما غیر جایز که نبوده، حرام که نبوده تحصیل استطاعت. اینجا ایشون میفرماین واجب میشه. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. اینجا آقایان محشین عروه ندیدیم حرفی در قبال صاحب عروه ندارن، همشون همین مطالب رو عنوان فرمودن. خب ما اینجا چی بگیم؟ یمکن ان یقال. مسئله‌ای که در اینجا داریم، در این فرمایش مرحوم صاحب عروه طرحش می‌کنیم، وقت داره می‌گذره. اینجا این که حجت الاسلام واجبه به اصل شرع که حرفی درش نیست، این که در اینجا ما می‌بینیم نذر و التزام نذری هم یک امری ازش استخراج میشه، متوجه میشه به حجت الاسلام، اینم در شک نیست. دو تا عامل معمول واحد، دو تا سبب مسبب واحد اجتماع میکنند. خب اعلام در اینجا حرفی که داشتن تأکیده. تأکید یعنی چی؟ تأکید مقام اثباته. اثبات همیشه باید کاشف از مقام ثبوت باشه، یعنی یه اتفاقی در مقام ثبوت در مرحله ملاک باید بیفته که این تأکید حاصلش باشه، و الا در مقام اثبات که حاصل پیدا نمیشه. در مقام ثبوت و مقام ملاک همون جور که گفتیم که آقای خویی هم اشاره میکنن، اشتداد پیدا میکنه ملاک در مواردی که اسباب متعدد بر فعل واحد میاد و بار میشه، ملاک اشتداد پیدا میکنه. اشتداد ملاک تأکد در مقام اثبات درست میکنه، ثبوت و اثباتش قاطی نشه با هم. این رو ما داریم. خب اینجا مشکلی نیست. چی؟ خب اینجا دو تا مسبب داریم. میدونم اینجا تداخل داریم. تداخل در چی داریم؟ یه عمل داریم حجت الاسلام، در چی تداخل کنه؟ توجه کنید. این نداره. حالا ما کار نداریم. تداخل جاییست که دو تا سبب باشه، عناوین با هم متفاوت، من غسل جنابت هست، غسل اول ما هم هست، تداخل میکنه. اینجا اونی که به اصل شرع واجب شده حجت الاسلامه، اونی که به التزام نظریه آمده خود حجت الاسلامه. تداخل چی بکنه در چی؟ موضوع نداره تداخل، عنایت فرمایید، حوصله کنید. حالا عرضم به حضورتون که خب اینجا بنابراین اینجا تأکد حرفی نیست، اینجا قابل تصویره. مضافاً به این که لغویت هم در اینجا بگیم تحصیل حاصله، این که واجب شده این نظر و التزام نظری اضافه نمیاره، نه، خود تأکد و اشتداد ملاک میتونه لغویت رو از بین ببره، لغو نیست. مضافاً به این که همون جور که توضیح دادیم اینجا آثار خاصه نظر هم بار میشه اضافه بر آثاری که حجت الاسلام داشت، مثل کفاره. مشکل در اینجا این است که ما با آقایون اهل معقول اینجا سر و کار داریم که در اینجا میگن دوتا سبب میتونه تأثیر کنه در مسبب واحد. الواحد لا یستر منه الا الواحد، آقای صالحی داشت دارن دیگه، الواحد لا یستر منه الا الواحد، صاحب کفایه ملتزمه مگه نمیگه؟ خب این حجت الاسلام یه واحده، این لا یستر الا من الواحد، سبب یا اصل شرع دلیل حجت الاسلام یا التزام نظری، دو تا سبب بیان رو مسبب واحد تأثیر بگذارن محال عقلیه، این استحاله داره. خب این اشکاله، اشکالو چه بهش بکنیم؟ صاحب جواهر جوابی داره تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.